بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان روسیه نخست وزیری ویکتور زوبکوف را تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود بر خروج تدریجی سربازان آمریکایی از عراق تاکید کرد. محمود احمدی نژاد اول مهر ماه 23 سپتامبر به نیویورک می رود. ساعت 15. سلام شنوندگان عزیز، خبرها و گزارش های این ساعت را می شنوید. پارلمان روسیه نخست وزیری ویکتور زوبکوف را تایید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه 12 سپتامبر آقای زوبکوف را نامزد احراز مقام نخست وزیری آن کشور کرد. در نشست امروز پارلمان روسیه ویکتور زوبکوف گفت تقویت صنایع نظامی و بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز از اولویت‌های دولت او خواهد بود. تا این هفته آقای زوبکوف ریاست سازمان پیکار با پولشویی در روسیه را بر عهده داشت. انتصاب ویکتور زوبکوف به نخست وزیری مسئله جانشینی ولادیمیر پوتین را بار دیگر مطرح کرده است. دوره دوم و پایانی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2008 میلادی به پایان می‌رسد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیشب گفت تلاش‌های ایران و سوریه در تضعیف دولت عراق باید متوقف شود. وی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت آمریکا اعلام کرد که سربازان آمریکایی به تدریج از عراق خارج خواهند شد. آقای بوش همچنین گفت 5700 سرباز آمریکایی تا پایان امسال به خانه باز می‌گردند و روند تدریجی خارج شدن سربازان از عراق به میزان حدود 21000 نفر تا ژوئیه 2008 تکمیل خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اول مهر ماه آینده 23 سپتامبر به نیویورک می رود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس می نویسد محمود احمدی نژاد در این سفر افزوده بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با چند تن از رؤسای جمهوری کشورهای حاضر در این اجلاس و گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش همین خبرگزاری محمود احمدی نژاد پس از سفر دو روزه‌اش به نیویورک احتمالاً سفری هم به کاراکاس پایتخت ونزوئلا خواهد داشت. کشورهای غربی روز پنج شنبه نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کردند. نمایندگان کشورهای غربی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران و وضعیت زنان انتقاد کردند. روی ساربار کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت وی در سفرش به تهران از مقامات ایرانی خواسته است تا حق آزادی بیان شهروندان ایرانی را تضمین کنند. وی گفت که در زمینه مسئله اعدام نوجوانان هم با مقامات ایرانی گفتگو کرده است. خانه ستارخان سردار ملی ایران بر اثر بیتوجهی مسئولان حفاظت از میراث ملی و فرهنگی در خطر نابودی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس 700 متر از این خانه 1000 متری چند سال پیش فروخته شد و اکنون نزدیک به 300 متر باقی مانده آن نیز در حال تخریب توسط خریدار است. بر پایه همین گزارش اهالی کوچه ستارخان در کوی امیرخیز تبریز که خانه ستارخان در آن واقع است با تهیه و تنظیم نامه شدید و لحنی از تبانی مقاطع کار سوجو با سازمان میراث فرهنگی و سهل‌انگاری شهرداری منطقه چهار شهر در ویران کردن خانه ستارخان خبر دادند. آندرانیک تیموریان بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه با پایگاه اینترنتی پرشن فوتبال از رد پیشنهاد پیوستن او به باشگاه اوساسونا در اسپانیا خبر داده است. آندرانیک تیموریان میگوید همواره آرزوی توپ زدن در یکی از باشگاه‌های اسپانیا را داشته است، اما از آنجایی که یک سال دیگر با باشگاه بولتون در لیگ برترهای انگلستان قرارداد دارد فعلا نمیتواند به اوساسونا بپیوندد. کشورهای غربی به همراه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از افزایش تعداد مجازات‌های اعدام و همچنین برخورد با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم در ایران ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری رویتر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده کشور پرتغال به نمایندگی از اتحادیه اروپا به همراه نماینده کشور کانادا در سخنرانی‌های جداگانه از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. کیوان حسین گزارش
می‌دهد. جان فون کافمن نماینده کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر می‌شود و جمهوری اسلامی با نقض حقوق بشر قوانین بین المللی و قوانین داخلی خود را زیر پا می‌گذارد. وی افزود کانادا از اینکه در قانون ایران با زنان چون شهروندان درجه دوم برخورد می شود نگران است. لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز گفت که در مذاکرات هفته گذشته خود با مقامهای ایران از آنها خواسته است که حق بیان آزادانه در ملأ عام را برای شهروندان ایرانی به رسمیت بشناسند. وی افزود که موضوع نگرانی های بین المللی از افزایش مجازات اعدام در ایران را نیز به مقامهای ایرانی اطلاع داده است. ایران که عضو کامل شورای حقوق بشر سازمان ملل محسوب نمی شود، معمولا انتقادها از وضعیت حقوق بشر در داخل کشور را رد می کند و غرب را متهم می کند که در بررسی وضعیت حقوق بشر استانداردهای دوگانه دارد. مجازات اعدام در ایران در سال جاری و از ابتدای تابستان ناگهان افزایش پیدا کرد. همزمان با اجرای یک عملیات پلیسی گسترده به نام طرح امنیت اجتماعی، مجموعه بزرگی از محدودیت‌ها برای آزادی‌های اجتماعی همانند تعیین نوع پوشش زنان و مردان آغاز شد. ایران از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام بعد از کشور چین در رتبه دوم جهان قرار دارد. در ایران قتل، تجاوز، دزدی مسلحانه، ارتباط جنسی زن متأهل با مردی غیر از همسرش، قاچاق مواد مخدر و خارج شدن مسلمان زادگان از دین اسلام از جمله جرایمی هستند که بر اساس قانون مجازات اسلامی می توانند مجازات اعدام را برای متهم در پی داشته باشند. بنا به آمار سازمان عفو بین الملل، سال گذشته در ایران 177 نفر اعدام شدند. اما با افزایش چشمگیر مجازات اعدام در سال جاری، بنا به گزارشی که هفته گذشته از سوی این سازمان منتشر شد، تعداد مجازات اعدام در ایران پیش از پایان تابستان در سال جاری به 210 نفر رسیده است. نماینده کشور پرتغال در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی خود به نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفت: ما شدیداً از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش مجازات اعدام نگران هستیم. همکنون اجرای مجازات اعدام در تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ممنوع است.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. روزنامه بین‌المللی فاینانشال تایمز چاپ لندن امروز مقاله‌ای در مورد جایگزین‌های جدید بازرگانی ایران منتشر کرده است. جایگزین‌هایی که در بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از شرق می‌آیند و جای شرکای غربی را آرام آرام پر می‌کنند. کشورهایی که کم کم رقبای دیگر را از میدان خارج می‌کنند، مانند چین. توماج تاپاس و خلاصه‌ای از این مقاله.
چین ممکن است جای آلمان، بزرگترین صادرکننده کالا به ایران را بگیرد و این موضوع نه تا چند سال آینده بلکه به گفته دیپلمات‌های غربی و تاجران ایرانی تا پایان امسال رخ می‌دهد. به نوشته فاینانشال تایمز، برنامه اتمی ایران و تحریم‌هایی که با خود به همراه آورد، ایران را از غرب به شرق سوق داده است. آلمان مهمترین صادرکننده کالا به ایران طی این 30 سال، کشوری است که سال گذشته مجموعاً بیش از 5 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرد و با در نظر گرفتن آمار 8 ماه گذشته امسال 20% کمتر صادر کرده است. چین تا چندی پیش پس از امارات متحده عربی در مقام سوم بود. همینک اما رقبا را کنار می‌زند و به نخستین صادرکننده کالا به ایران تبدیل می‌شود. اما فراتر از تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات متحده نیز به سازمان‌های بین‌المللی و بانک‌ها فشار می‌آورد تا روابط خود با ایران را قطع کنند. نتیجه آن بود که تنها در آلمان 3 بانک بزرگ و اصلی این کشور معاملات خود با ایران را قطع کردند. اسدالله عسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به فاینانشال تایمز میگوید: ما هیچ راهی نداریم مگر اینکه به شرق نگاه کنیم. هرچند آقای عسکرولادی میگوید به دلیل سوابق تاریخی تاجران ایران غرب را به شرق ترجیح می‌دهند، ولی می‌افزاید: چه می‌توان کرد وقتی غرب پشتش را به ما می‌کند و به فشارهای آمریکا تن می‌دهد. اما تنها چین و آلمان نیستند که در معادلات اقتصادی ایران جای خود را عوض می‌کنند. یکی دیگر از صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران ایتالیا بود. این کشور هم نزدیک به 20% از صادراتش کاسته است. از آن سوی صادرات ترکیه به ایران بیش از 25% افزایش داشته است. اما صادرات شرقی همیشه جای صادرات غربی را نمی‌گیرند، به خصوص اگر سخن از تکنولوژی پیشرفته است. چین و آلمان در این مورد قابل مقایسه نیستند. فاینانشال تایمز همچنین با اشاره به فناوری غربی استخراج نفت و گاز، اما از زبان یک دیپلمات، پرسش دیگری را هم مطرح می‌کند: چین چگونه قرار است در استخراج گاز و مایع کردن آن به ایران کمک کند؟ به نوشته فاینانشال تایمز، نرخ صادرات کالا از ماه ژانویه تا ماه مارس بیش از 40 میلیارد دلار است که نشان دهنده 12% رشد نسبت به سال گذشته است. و همین مسئله اگر آمریکا و دولت‌های اروپایی بر فشارهای خود بیفزایند، ایران را باز هم آسیب پذیرتر خواهد کرد.
توماج تاهباز گزارش میداد. خلاصه مهمترین خبرها 20 دقیقه دیگر، تا هنگام با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
رسانه ها.
استیون سیگال که یک زمانی فیلم های اکشن او سردنشین جدول پرفروشترین ها بود، مدعی است که اتهامات نادرست FBI باعث نابودی حرفه بازیگری او شده است و به همین علت سیگال میگوید FBI باید از او عذرخواهی کند. استیون سیگال حدود 5 سال پیش به اتهام دست داشتن در جنایت های سازمان یافته و حمله به یک خبرنگار دستگیر شد و از او بازجویی شد. دانشمندان آمریکایی توانستند با دستکاری ژنتیکی موش‌های آزمایشگاهی در آنها علائم بیماری شیزوفرنی یا روانگسیختگی ایجاد کنند. دانشمندان در تحقیقات قبلی با استفاده از دارو توانسته بودند علائم فیزیکی و رفتاری این بیماری مانند توهم و پارانویا را در موش‌ها به وجود آورند. اما تحقیق جدید که بر اساس تغییرات ژنتیکی بوده، دانشمندان ژنی را که